أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير الناصر الضامين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، یک روایتی رو مورد بحث قرار دادیم در مورد اینکه آیا ازش استفاده میشه، زکات تعلق به عین داره. روایت 12627 بود. روایت صحیحه حسن بن علی البشا عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال قیل لابی عبدالله علیه السلام لأی شیء جعل الله الزکات 25 فی کل الف ولم یجعلها 30؟ فقال ان الله عز وجل جعلها 25 اخرج من اموال الاغنیا به قدر ما یکتفی به الفقراء ولو اخرج الناس زکات اموالهم محتاج احد. خب، ما تو جلسه قبل به تقریبی عرض کردیم این روایت داله به تعلق به عین نیست، و مؤثر تقریبی این بود که معلوم نیست مراد از اخراج خداوند به نفس جعل باشه. به ما هو جعلون، ممکنه از جعل به اعتبار اینکه علت هست برای امتثال، و با امتثال زکات از مال خارج میشه، این منشأ این تعبیر اخرجه باشه. بعد به ذهنم رسید که بحث یه مقداری راحت تر از این بحث هست، و یه نکته ای رو من غفلت کرده بودم که این نکته خیلی از بحث سابقه ما رو خراب میکنه. اون اینه که در این روایت نیومده که اخرجم من العین الذکوی به قدر ما یکتفی به الفقرا، اخرجم من اموال الاغنیا. اموال اغنیا کل اموالشونه. میگه خداوند از اموال اغنیا به مقداری که فقرا کافیشون باشه خارج کرده. این اگر اینجوری گفته بودم که از مال ذکوی خداوند این مال رو خارج کرده، خب حالا شما ممکنه بگید که ظاهرش این هست که زکات در این مال بوده است و ملک فقراست، ملک ارباب زکات نیست. ولی نه، از کل اموالشون، از کل اموالشون مال رو خارج شده. و اینکه مردم هم زکات اموالشون رو ادا می کنند، نه اینکه، یعنی با پرداخت زکات قسمتی از مالشون از مالیتشون خارج میشه، که اون ممکنه در عین ذکوی باشه، ممکنه با پرداخت قیمت باشه. و همین مطلب بعضی استدلالات بعضیه کردن برای اینکه زکات متعلق به عین هست، به واژه اخراج، به عزل، امثال اینها به اینا استدلال شده. واژه اخراج در یک روایاتی 12835 یه بحثی هست در مورد اینکه آیا زکات، شخصی اگر زکات رو پرداخت نکرد تا زکات تلف شد، این زکات ضامن هست یا ضامن نیست. این بحث هست. ببینید این تعبیر رو قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، حالا این مربوط به اون بحث نیست، مربوط به بحث دیگه، اون که اصلا اخراج زکات تو این روایت میگه به یه معنا شاید لازم باشه. روایت یونس بن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام زکاتی تحل علیه فی شهر ایسله لی ان احبس منها شیئا مخافت ان یجیئنی من یسألنی یکون اندی عدتون، اینو حبس میکنم که به هر حال مالی داشته باشم، یه کسی آمد از من زکات خواست چیزی داشته باشم که بهش پرداخت کنم. فقال اذا حال الهول فاخرجها من مالک ولا تخلطها بشیئا. اخرجها من مالک یعنی زکات رو کنار بگذار دیگه، لا تخلطها بشیئا با سایر مالت خاطی نکن. این اخرجها من مالک نه اینکه قسمتی از اون مال زکوی رو خارج کن، زکات رو از مالت خارج کن، این عرض کن این زکات میتواند قسمتی از اون مال زکوی باشه، میتواند قسمتی از مال زکوی نباشه، به قیمت باشه، امثال اینا. حالا زکات به قیمت رو حالا هر جور که ما صحیح دونستیم، این ازش استفاده نمیشه که، ازش استفاده میشه که شما قسمتی از مال رو به عنوان زکات کنار بگذار، قسمتی از مال رو و قاطی نکن با چیز دیگه. این معنیش این نیست که عرض کنم خدمت شما اون مال زکوی قسمتش مال فقرا باشه. یا مثلا
نمیشه
اصلا یکی اشکاف رو میکرد؟ لا، فهم کنید بعدم من سألت او عن 12841 سألت او عن الزکات تجب علیه فی موضع لا یمکننی ان اعدیه ها فقال اعزل ها، باید اون رو عزلش کنه، یعنی از مالت جدا کنی. فان اتجرت بها فانت ضامن لها و الحر و ان تبیت و ان یا تبیت و ان تبیت فی حال ما عزلتها من غیر ان تشغلها فی تجارتن فلیس علیک و لم تعزلها و تجرت بها فی جملت مالک فلها بقسطها من الربح ولا وضیعت علیها. این زکات میخواد بگه در کل مال، حالا این روایت رو داشته باشید، حالا بعدا نمیشه خیلی شاید بهتر بعدا صحبت کنیم، نکاتی داره که در این بحث دخالت داره. خب باب 34 از ابواب من یستحق الزکات یه بابی هست در مورد این که آیا زکات اگر تلف بشه ضمان هست یا ضمان نیست. تعبیر روایت های بحث همین اخراج زکات رو داره، میگه اذا اخرج الرجل از زکات من ماله 13281 اذا اخرج الرجل از زکات من ماله ثم سماها لقوم فضاعت او ارسل بها الیهم فضاعت فلا شیء علی. این اخرج الرجل از زکات من ماله معنیش این نیست که از اون مال زکوی، یعنی یه قسمتی از مال رو به عنوان زکات کنار گذاشت دیگه، مال حسابش نکرد. این اخرج الرجل من مالک یعنی اعتبار عدم المالکیه کرد، اعتبار کرد که این مال زکات باشه، این اعتبار یعنی دیگه ملک من نیست، از ملک خودش اخراج کرد، اخرج من ماله، یعنی به عنوان زکات از مال خودش خارج کرد. و به این اصلا ربطی به این نداره که قبل از این که، یعنی قسمتی از مال من با زکات با یعنی به عنوان زکات از مال من خارج میشه، این ربطی به این نداره که. این حتی با تکلیف محضم میسازه، با ذمه‌ام میسازه، با همه چی میسازه، اینا با همه چیز میسازه. یعنی من موظف هم، حالا تأثیر داره که انسان وقتی قسمتی از مالش رو به عنوان زکات خارج کرد از مالش، یعنی دیگه مال خودش نبود، اعتبار عدم المالکیه و اعتبار مالک بودن فقرا رو نسبت به این مال کرد. این معنیش این نیست که اگر این اعتبار نکرده بود قسمتی از مالش ملک، نه، با این اعتباری که من میکنم این ملک میشه ملک فقرا، حالا ملک فقرای کلی. این روایت ها اگر دلیل بر عدم نباشه، عدم مالکیت نباشه، دلیل بر این ونید، حالا در مورد اون بعد صحبت میکنید، اصلا ممکنه اینا رو شخصی دلیل به قرار بده که تا عزل نکرده از مالش خارج نشده، شما هستید که دارید این رو از مالتون خارج میکنید، ولی قبل از اون چیز نیست. حالا اون رو بعد صحبت میکنه،
تکلیف
محض
که نمیسازه،
تکلیف محض هم
بسازه، چون میگه
تنه
پیشورزش اینه که چیزی از ملک من خارج میشه.
نه نه، بعد از پرداخت خارج میشه، اون که قطعا همینجوره. یعنی شما وقتی این رو به عنوان زکات کنار میگذارید چیزی از مالتون کم میشه، خب بله همینجوره، ولی رفتی به این نداره که قبل از عزل این قسمتی از مال ملک فقرا باشه، با عزل ملک فقرا میشه، با عزل ملک فقرا میشه. و روایت زیادی اذا اخرجها من ماله فذهبت و لم یسمه حال احدن فقط بره منها. و حالا اینا آیا دلیل بر عدم ملکیت هست؟ اونو بعد بحث میکنیم، یه نکاتی داره که اونو عرض میکنم. این روایت 13.283 به این تعبیر هست. من حالا با توجه به این نکات به نظر میرسه که ما اون استدلالی که میکردیم ان الله عز و جل فرض فی اموال الاغنیاء للفقراء ما یکتفون به، اون استدلال هم همش خراب میشه، چون مراد اموال اغنیاء معلوم نیست که اون اعیان ذکبیه باشه. میگه خداوند در اموال اغنیاء ما یکتفی به رو برای فقرا قرار داده، این به همین اعتبار که باید از این اموال در راه فقرا صرف بشه هم مقدار کافیه. دیگه لازم نیست که عرض کنم خدمت شما بگیم مالک قسمتی از مال اعیان زکویه شدن فقرا، نه، همین مقدار که این اموال فقرا، یعنی در این اموال فقرا یک وظیفه وجود داره، این وظیفه باید از این اموال برداشته بشه، همین مقدار که از این اموال باید برداشته بشه صرف فقرا بشه کافی هست برای اینکه این تعبیر فی رو ما تفسیر کنیم. به نظر من هیچ یک از این روایتهایی که ما استدلال میکردیم این استدلال ها تام نیست. ان لله فی اموالکم حقا، حالا این عرض کنم، حالا بعضی ها شاید یه مقداری این به اصطلاح نه، یک ان لله فی مثلا 12797 اون شاید بشه استدلال کرد، این فرض فی اموال الاغنیا اونا رو نه، ولی 12797 رو ملاحظه بفرمایید، میگه که رجل فر به ماله من الذکات فشترا بهی ارضن او دارن علیه فیه شیعون فقال لا ولو جعله حلیان او نقرن فلا شیع علیه و ما منع نفسه من فضله فهو اکثر من ما منع من حق الله به ان یکون فیه. این فیه یعنی در اون عین ذکوی، میگه اینی که عین ذکوی رو از عین ذکوی بودن خارج کرده، نذاشته حق الله در این عین ذکوی تعلق بگیره، این منشأ میشه که منفعت بیشتری از دستش بره. این فیه مرجعش عین ذکویه. نه فیه مالی قبلا رجلون فر به مالهی من از زکات، مراد از اون مال خود اون مال زکویه. فشترا بهی ارزن، نه به کلی مال، به اون عین زکوی ارز و دار خریده. علیه فیه شیعون یعنی در اون عین زکوی که الان تبدیل شده به غیر عین زکوی. اینا همشون به مال هست، ولی مالی که عین زکویه.
نه مامنه
کدوم؟
ما منع نفسه
اون ما منع که چیزش فضلهی هست، و ما منع نفسه من فضله فهو اکثر من ما منع من حق الله به ان یکون فیه، یعنی فی ماله. این مالی که اینجا نذاشته حق الله درش قرار بگیرد عین زکویه. به این میشه تمسک کرد. اینم 12.843 رو هم به اونها میشه تمسک کرد. الا ان یخرج من کل شیء مافی. مافی این تعبیری است که مراد از فیه نیل ذکری. حالا ان لله فی اموالکم حقا 12.895 خیلی روشن نیست که مراد از اموالکم خصوص اعیان زکویه هست یا مطلق اموال هست، اون خیلی استدلال به اون نمیشه کرد. علاوه بر اینها اون مواردی که علا و فی با هم به کار رفته، ما موارد علا رو استدلال رو تام میدونستیم، مواردی که علا تعبیر شده و علا و فی با هم دیگه تعبیر شده، این رو میگفتیم هم علای خالی و هم علا و فی با هم دیگه رو میگفتیم. اون ولو تجوزم هست، این تجوز در صورتی حسن عرفی داره که به اصطلاح عرض کنم خدمت شما، ما یک نوع تعلق زکات به این تعلق گرفته باشه. خب پس بنابراین موارد فی خالی جزی این هم یکی دوتا روایت که بود اونا رو گفتیم. فی که متعلقش این زکوی باشه به معنای در باشه، نه به معنای درباره. اکثر مواردی که آجوها استدلال کرده بودند و مناقشه کرده بودند اونا درسته، که فی اربعین شاتن شاتون اونا نمیشه تمسک کرد، اون به معنی درباره است. نمیدونم فی خمسن من الابل شاتون اونا نمیشه، یعنی اکثر موارد فی رو نمیشه، همین تک و توک و اینها رو میشه بهش تمسک کرد. خب این یک سری استدلالات. حاج آقا اینجا یک بحثی رو در مورد اساس در صفحه 29 در جلسه 29 آخر جلسه 29 از صاحب مدارک وجوهی رو بر نفی تعلق زکات به ذمه نقل کردن و مناقشه کردن. من حالا عبارتهای ایشون رو میخونم و یه توضیحاتی در مورد این بدم. اینجا داره حاجا فرمودن صاحب مدارک 5 وجه بر بطلان قول به ذمه آورده که برخی از آنها در کلمات قدما در رد کلمات اهل سنت هم مطرح است. اول این قول برابایدی که تعلق زکات رو با حرف جر فی بیان کرده، مانند فی خمس ملعه به شاتون نمی سازد، که این بحث همه در مورد همین فی بود که معلوم شد که جد یکی دوتا بقیه روایات همینجور است که با تعلق زکات به ذمه منافاتی نداره. دوم تا پنجم اونه که از میخواییم صحبت کنیم. دوم و پنجم در واقع یه سری تالی فاسد برای تعلق زکات به ذمه ذکر کردن. گفتن اگر زکات به ذمه تعلق بگیرد این لازمه رو دارد، فتالی باطلون فالمقدمه مثلو. استدلال اینجور استدلال به اصطلاح منطقی قیاس استثنایی بهش میگن دیگه. قیاس استثنایی اینجا این قیاس استثنایی از باب نفی تالی برای نفی مقدم هست. در بررسی قیاس استثنایی کسی که میخواد قیاس استثنایی رو رد کنه گاهی اوقات میاد میگه ملازمه درست نیست، گاهی اوقات میگه بطلان تالی درست نیست. اون کسی هم که میخواد اثبات کنه باید هم ملازمه رو اثبات کنه هم بطلان تالی رو. این تو این بحث این دوتا تو کلام صاحب مدارک روشن تفکیک نشده از هم. ما حالا کلام صاحب مدارک رو ذکر میکنیم و پاسخهایی که حاج آقا ذکر میکنن که پاسخهایی حاج آقا بعضیشون بازگشت میکنه به انکار ملازمه، بعضیشون بازگشت میکنه که ما دلیل بر بطلان تالی نداریم. حالا ببینیم اون بطلان تالی رو ما دلیل داریم یا نداریم. این ملازمه میتونیم این بحثایی هست که یکی یکی ما میخواییم در باش بحث کنیم.
خب
برای نفی ذمه صرف بنابراین اصل تعلق به عین، اما حالا تعلق به عین به نحو مالکیت هست یا به نحو حق هست. حالا مالکیتش هم به نحو اشاعه هست، کلی فی المعین هست، چیز اونا رو نه. اصل تعلق زکات به عین و نفی تعلق زکات به ذمه بحث اینجا. خب یکی از مطالبی که میگه لازمه این قول این است که اگر انسان حداقل نصاب را مالک باشد و چند سال زکات را پرداخت نکند زکات متکرر میگردد، در حالی که قطعاً چنین نیست. مثلا اگر انسان مالک 40 گوسفند باشد و 10 سال زکاتش را نپردازد، اگر زکات متعلق به عین باشد چه به نحو ملک یا به نحو حق، تنها یک بار زکات تعلق میگیرد، چون یک گوسفند ملک یا متعلق حق ارباب زکات شده، در سال بعد 40 گوسفند ملک خالصه بدون تعلق حق مالک نیست تا دوباره زکات واجب گردد، ولی بنابر قول به ذمه محضه باید هر سال زکات تکرار گردد، در حالی که قطعا چنین نیست. اینجا دو مرحله در این وجه عرض کردم باید بحث بشه. یکی اینکه آیا قطعا چنین نیست درسته؟ وجه این که میگید زکات متکرر نمیشه آیا روایت داره؟ اجماعیه؟ چیه؟ این باید بحث شه. من احتمال زیاد میدم که مثلا ممکنه به اجماع اینجور چیزا تمسک بخوان بکنم، ولی من یه تورقه کردم روایتی فلجمله پیدا نکنم. حالا بازم بحث رو دنبال میکنم ببینم روایتی پیدا میکنم که ازش استفاده بشه که کسی که حداقل زکات داشته باشه زکاتش تکرر پیدا نکرده باشه و امثال اینها. ممکنم هست مثلا اگر اجماع عامه در این مسئله باشه، یعنی این مسئله مسلم باشه که تکرر پیدا نمیکنه، اون هم میشونیم توسط کنه. و اینا بالاخره صغرویان باید این بحث کرد تو این دلیلی داریم برای اینکه تکرار نمیشه یا دلیل نداریم. حاج آقا اینجا بحثی که بعداً مطرح میکنن عمدتاً رو ملازمه مطرح میکنن، بحث روشون رو ملازمه هست. ایشون بفرمایند که ممکنه زکات به ذمه تعلق گرفته باشه، ولی اون نصابی که اون یعنی مقداری که به ذمه شخص تعلق گرفته اون رو از نصاب کسر بوده شاره گذاشته باشه. یعنی انسان باید نصاب خالص، نصاب ملک خالص شخص باشه. بعد این قولت که این مسلمه در فقه شیعه که دین مانع تعلق زکات نیست، دین مانع تعلق زکات نیست. خواهش جواب میدن که دینی که مربوط به این زکات این شیء نباشه اون خب مسلمه که مانع تعلق زکات نیست، ولو دینی باشه که در راه تحصیل این مال هم به دست آورده باشه. شخصی برای اینکه این مال رو تحصیل کنه دین گرفته، با اون دین این مال رو تحصیل کرده، هنوز فرض کنید پول گرفته، زمین کاشته، درختش رو به اصطلاح گندم و جو و خرما و اینها تولید کرده، هنوز دینش هم نداده، اون دین کسر نمیشه از نصاب، اون مسلمه، اون چیزی نیست. ولی حتی همچی دینی رو هم ما قائل بشیم کسر میشه، این غیر از دینیه که خود زکات مال باشه، دین زکاتی، نه دین محصل زکات. ممکنه شارع مقدس دین زکاتی رو مانع تعلق یعنی زکات بداند، بنابراین دلیل برای این نیست که زکات به این تعلق نگرفته. خب این عرض کردم اون سوق بطلان تالی رو باید مطالعه کرد. من الان این نرسیدم رو نگاه کنم، یه کمی اجمالی نگاه کردم ولی اجمالا هنوز دلیلی بر بطلان تالی به ذهنم نرسیده.
شما این فتوار برخلافش نیستیم یا زکات میتونه مکررن به یه مال تعلق بگیره؟
حد اقل
مثلا
دو بحثه. ببینید فرض کنید من حد اقل نصاب رو بیشتر از حد اقل دارم، اینقدر بحث اینه، میگن اینقدر باید زکات بده تا به نصاب برسه، از نصاب افتاد دیگه متکرر نمیشه، تکرر تا رسیدن به نصابه. یه همچین دنبال این روایت هم بودم که آیا روایتی هم داره گفته باشه که متکرر میشه تا به نصاب برسه، اگه به نصاب برسی دیگه تکرر پیدا نکرده، فعلا پیدا نکردم. حالا بعد ببینم اگر چی روایت پیدا شد. اینا میگه این بحث بطلان تالی رو هنوز نمیدونم. حاجا هم مثلا بحث نکردم که احتمالا این بحث چیزی داشته بوده، خیلی نیازمند این است که همه روایات و همسایه اینا رو زیر رو بکنیم ببینیم چیزی از توش در میاد یا نمیاد. خب سوم، اگر ترکه میت برای اداء دیون میت و زکات کافی نباشد، قطعا زکات مقدم بر سایر دیون است، در حالی که اگر زکات به ذمه تعلق بگیرد، تو این نقطه چاپی نوشته نگیرد، همانند سایر دیون خواهد بود و نباید زکات مقدم بر سایر دیون بشه. تقدم زکات بر سایر دیون نشانه این هست که یک نحوه تعلقی به این داره. چون ببینید فرض کنید که در این مالی رو که شخص مفلس میشه دویان به اگر یکی از دائنین مال خودش رو تو اینا ببینه میتونه اون مال رو برداره، تقسیم به حساس اینجا نمیشه، گرنه یه همچین تصویری اینجا شده که اگر این مال تعلق به این نداشته باشه همه علفتویه باید باشن، ولی این که علفتویه نیستن و زکات مقدمه نشانگر این هست که تعلق به این داره. حاج آقا اینجا در این اشکال دو تا پاسخ دادن، یکی فرمودن اولا تقدم زکات بر سایر دیون ثابت نیست، روایتی در این زمینه ندیده ایم، اجماع یا سیره هم باید به زمان معصوم علیه السلام متصل باشد، در این گونه مسائل تفریعی مستحدثه اتصال به زمان معصوم علیه السلام محرز نیست، پس دلیلی بر تقدم زکات نیافتی. دوم یک جهت. ثانیاً علت این که در دیون دینی بر دین دیگر مقدم نیست لزوم ترجیح بلا مرجح است، وگرنه دلیل عقلی یا نقلی یا اقلایی برای در دست نیست، بنابراین اگر ما بپذیریم که زکات بر سایر دیون مقدم است، با این حال ممکن است زکات متعلق به ذمه باشد ولی شارع دین زکاتی را بر سایر دیون مقدم داشته باشد. آیا اگر میت به صغیر و کبیر مدیون بود اشکالی دارد که مثلا دین صغیر مقدم بر دین کبیر باشد؟ در قراردادهای اغلایی هم این گونه تقدیم و تأخیر مانعی ندارد. اگر میت هم دین به دولت داشته باشد که مالک شخصی نیست و هم به اشخاص مدیون باشد، آیا مانعی دارد که اغلا در صورت عدم کفایت ترکه میت به همه دیون او دین به دولت را مقدم بدارند یا دین به اشخاص را مقدم بدارند؟ بنابراین اگر برخی از حقوق بر برخی دیگر مقدم داشته شد، دلیل بر این نیست که حق متقدم به این تعلق گرفته و متعلق به ذمه نبوده است، بلکه با فرض تعلق تمام حقوق به ذمه تقدیم برخی از آنها بر برخی دیگر هیچ محذوری ندارد. من مراجعه کردم ببینم روایتی پیدا میکنیم تقدم زکات بر سایر دیون رو اثبات کنه. روایت پیدا کردم، ولی اون روایتی هست که خیلی روشن هست که اگر تقدمش به وجهی هست که منافاتی با به ذمه تعلق گرفتن نداره. نکته ای که تون یعنی وجه اول حاجه ها خراب میشه ولی وجه دوم حاجه ها بیشتر تثبیت میشه. این در واقع که عدم ملازمه، یعنی بطلان تالی رو میگیم بله بطلان تالی هست، ولی روایت به گونه ای هست که این چیز رو ازش اثبات میشه. عرض کنم خدمت شما
استدلالات از
کجا
اومده؟
تا
خودشون
فهمیدن
خودشون جواب بدن؟
نه، این دیگه صاحب مدارک این استدلالا رو فرمودن. روایت متاسفانه تو ماشین نشسته بودم نگاه میکردم، قلم خیال کردم همراهم هر سال از پیداش بکنم روایت. کتاب الوصیه یه بحثیه، کتاب الوصیه بابی هست 290 این جلد 24 صفحه 290 پیدا شد 318. خب اینه روایت معاویه بن عمار، صحیحه معاویه بن عمار. قال اوست الیه امرأة من اهلی به ثلث مالها و امرت ان یعتق عنها و یحج و یتصدق فلم یبلغ ذلک، فسألت ابا حنیفه عنها فقال تجعل افلاسن افلاسن افلاسا تجعل افلاسن ثلثن فی العتق و ثلثن فی الحج و ثلثن فی الصدقه، فدخلت على ابی عبدالله علیه السلام فقلت له ان امرأة من اهلی ماتت و اوست الیه به ثلث مالها و امرت ان یعتق عنها و یتصدق عنها و یحج عنها، فنظرت فی فلم یبلغ فقال ابدع بالحج فانه فریضه من فرائض الله من فرائض الله. این فریضتون من فرائض الله زکات هم در بر میگیره، این اطلاقش زکات رو هم فریضتون من فرائض الله هست. خب و این عرض کردم همین معنیش اینه که ملازمه ای نیست، ممکنه چیزها با هم دیگه فرق داشته باشن، یه دین چون فریضتون من فرائض الله هست مقدم باشه بر دین دیگر، این معنیش اینه. خود حج هم حج که متعلق به عین که نیست، خود حج هم که اصلا موضوعی قضیه هست متعلق به عین نیست که، ولی چون فریضتون من فرائض الله هست اون مقدم هست. تعبیری که در منابع عامه زیاد بود دین الله حق ان یقضا، اون مضمونش پارسال مفصل روایت شما آوردیم قصه خفعمیه و اون روایت چیزی که تو منابع عامه خیلی منبع داره، خیلی روایت وارد شده دین الله حق ان یقضا، اون مضمون فانه فریضه من فرائض الله همون مضمون هست که اون چیزی که فریضتون من فرائض الله هست این مقدم هست. و بنابراین عرض کنم خدمت شما
تقدم بر دیون دیگه دینه
فریضه نیست.
نه
فریضتون من فرائض الله نیست، ما دلیل چیز نداریم که عرض کنم خدمت شما اونها عرض کنم
وجوب اونها به خاطر وصیت بوده دیگه، اون هر ظالم بگرده
نه
زهره این جواب
ازش برمید که زهره
به گردنش حج بوده،
به گردنش حج بوده درسته درسته حج به گردنش بوده. ظاهر فریضه این هست مگر بگیم فریضه مراد اون چیزی هست که در قرآن آمده باشه، دویون دیگم اداء دویون دیگم در قرآن آمده و چون اداء دیگم در قرآن آمده بنابراین اونها هم عرض کنم خدمت شما بله اگه این باشه مشکله بگیم اینا مقایسه، یعنی من میخواستم اینجور استدلال کنم که دویون اینا ولو واجب هستن فریضه نیستن، فریضه واجبی هست که خدا اونها رو واجب کرده باشه، ولی ممکنه ما بگیم که تمام اون چیزهایی که در قرآن وارد شده اونها رو خدا واجب کرده، پرداخت دویون مردم تو قرآن بهش اشاره شده من بعد وصیت یوصا بها و دین، این معناش اینه که دین رو باید ادا کرد دیگه، من بعد وصیت نا و دین اینا همه بله بفهم
نمیانم ارشاد به حکم عقل نیست چیزی تو قرآن اومده باشه همین فریضه
ارشاد به حکم عقل هم باشه، ارشاد به حکم عقل منافات با فریضت دیگه، عقل که خودش مشرع نیست که، عقل کاشف از تشریعات شارع، تشریعات شارع هم تشریعات خدایی هست و تشریعات نبوی هست. بله نه این خراب شد این استدلال ما، عرض کنم خدمت شما نه حالا فعلا سغراش هم میگم سغراش دین الله حقا یغذاست، من میخواستم معید این دین الله حقا یغذا به اصطلاح از طرق عامه است، اشکال قضیه اینه که چیز نداره، من تو چیزای خاصه من پیدا نکردم که دین الله حقا یغضا باشه امثال اینا، ولی علای تقدیر این مؤید فرمایش حاج آقا هست که هیچ گونه اینو مؤید فرمایش حاج آقا هست که مگه قرار هست که همه دویون در یک سطح باشن، یکی از نکاتش دین الله بودن است و در زکات ممکنه ما بگیم زکات اصلش دین اللهه دینه و در طول مالکیت خدا فقرا مثلا مالک هستن همسایینا، ممکنه یه همچه ملاحظهی در مورد زکات شده باشه، این احتمال نمیخوایم بگیم مثبت نمیخوایم بگیم حتما اصلا، احتمال این که علت تقدیم زکات این باشه که این دین الله دین الله حقاً یغضا، همین احتمالش کافی است برای اینکه نتونیم ما به اون استدلال کنیم. پس برای این بازم به همین مسئله با آجوها رسیدیم که به اصطلاح این ما دلیل نداریم که دینی نباید بر دین دیگر مقدم باشد. ممکن است زکات مقدم باشد به خاطر اینکه دین الله، احتمال دین الله بودن زکات هم کافی است. تو ذهنیت مردم این هست که انما الصدقات لله، انما الصدقات لله، صدقه به معنی عامش روایت هم داره ها که انما الصدقات لله، و ما بگیم که این جمعش با این انما صدقات للفقراء والمساکین این هست که این صدقات هم برای خداست، خدا در واقع ملک خودش رو به این نحو به مساکین داده. و بعضی از روایات هم اشاره میکنه که وقتی میخواد صدقه بدید مثلا دستتون رو نمیدونم بالا قرار بدید، چه قرار بدید، اونا معلوم نیست فقط اختصاص داشته باشه به صدقات مستحبی،
شاید
شبیه من بلدی اورد الله قرضن حسن و امثال اینا. زکات هم ممکنه از این باب باشه که یک در واقع ما خداوند قسمتی از مال اغنیا رو برای خودش قرار داده، از اون به فقرا داده. حالا احتمالش هم کافی هست برای اینکه ما نتونیم این استدلال رو، ملازمه رو اثبات کنیم. خب این هم دلیل سوم. دلیل چهارم این هست: اگر قسمتی از نصاب یا تمام آن از بین برود بنابر قول به ذمه نباید. حالا دیگه چهارم پنجم رو ملاحظه بفرمایید، انشاءالله فردا در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. من الان یه قضیه هم بگردم ببینم در مورد مثلا تقدیم زکات بر سایر چیزها و همچنین اون تالیفات، اون وجه دومی که ذکر شده بود که اگر حداقل نصاب رو مالک بود زکات نباید متکرر بشه، یک بار بیشتر نباید باشه، این رو باید ببینم. مثلا این مسئلهش خیلی مسئله خاصیه که شخصی دقیقاً به اندازه زکات داشته باشه، نصاب داشته باشه، یه مسئله خیلی خاصی اینی که
همه گوسفندان نر باشن هیچ کدوم هم نمیده
نه این از کنم یک فرد به اصطلاح خاصیه. این که ما بگیم حتما فرد خاص مطرح بوده و یه چون حالا اینو من فردا یه قدر توضیح بیشتر عرض بکنم که چرا اینجا اجماع کاشف از قول معصوم نیست، اون رو فردا باز دمش بیشتر توضیح میدم. یه قدر بحثش رو نگاه کنم ببینم عامه مطلب هست نیست، فعلا پروندهشو باز میگذاریم ببینیم چه خبر میشه. که اللهم صل علی محمد و آل